صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید. جمعه 27 اردیبهشت ماه سال 1381 خورشیدی. سلام به شما شنونده خوب رادیو آزادی که از آغاز برنامه امروز همراه ما بوده اید. خوش آمد به شما شنونده گرامی که از این لحظه به ما میپیوندید. در این بخش از برنامه‌های رادیو آزادی با 2 ساعت دیگر مطالب متنوع در کنار شما خواهیم بود. با ما باشید. در ایران همزمان با اوجگیری روند مهاجرت جوانان و فرار مغزها، خبر از افزایش آمار خودکشی در میان نسل جوان می رسد. دکتر رسول نفیسی، جامعه شناس ایرانی مقیم آمریکا، در این باره در گفتگوی هفتگی خود با رادیو آزادی به پرسش‌های همایون مجد پاسخ داده است.
روزنامه آزاد چاپ تهران روز سه‌شنبه به نقل از آقای اسماعیل جبارزاده نماینده مجلس شورای اسلامی نوشت در سالهای اخیر حدود 420 هزار نفر از ایرانیان تحصیل کرده کشور را ترک کردند و بر حراس فرار مغزها افزودند. این نخستین بار نیست که از چنین موضوعی سخن به میان می آید و نگرانی ها نسبت به پیامدهای آن ابراز می شود. خروج تحصیل کردگان به ویژه جوانان از کشورهایشان تازگی ندارد و به ایران نیز محدود نیست. اما در آنجا قضاوت همیشه چنین بوده است که این پدیده به اقتصاد کشور آسیب می‌رساند و جوانانی را که می‌روند باید از درس رفته دانست. با این حال آقای رسول نفیسی، جامعه شناس و استاد دانشگاه استرایر در واشنگتن، بر این باور است که می‌توان به گونه و به شکل دیگر نیز به این موضوع نگاه کرد.
یکی از اشکال نگاه کردن به این موضوع این است که ما در نظر بیاریم که وقتی که جوانان به خارج از کشور می‌روند، اینها در اونجا مشغول کارهای حرفه‌ای اگر بشوند، یکی این است که به نفع ایرانه، به نفع آبروی ایرانه، و یکی دیگه این که اینها مبلغی پول و وجوهاتی برای خانواده میفرستن که این ممکنه احتمالاً جبران اون مخارجی که برای تحصیل اینها شده بکنه، و یکی دیگه این که اینها به عنوان توریست و به عنوان دیدار خانواده رفته اومد میکنن که باز وجوهی به مملکت میارن. برابر این از لحاظ اقتصادی اون مبالغی که صرف تحصیل اینها شده اینها جبران میکنن.
اما پرسشی که بیدرنگ به ذهن می آید این است که آیا این خروج خواسته است یا ناخواسته و چه دلایل موجبان شده است و چگونه می توان آن را متوقف ساخت؟ دکتر رسول نفیسی می گوید
به نظر من این رو باید به این ترتیب بررسی کرد که تعداد این همه جوانانی که مازاد نیاز ایران هستند، یکی دلیل بر توفیق آموزش پرورش در ایرانه. یعنی اونچنان آموزش پرورش در ایران پیش رفته که ما هزاران فارغ التحصیل داریم که حتی مملکت نیاز نداره. این رو میشه به این شکل هم نگاه کرد، یعنی یه امر مثبتی است. وجه منفی این مسئله اینه که آموزش پرورش تعدادی فارغ التحصیل ایجاد میکنه، به حساب پرورش میده، که اینها در اقتصاد ایران نمیتونن جا بیافتن. علت این عدم جا افتادگی رو میشه به دو شکل بررسی کرد. یکی این که فارغ التحصیلانی که دانشگاه های ایران میدهند مطابق نیازهای اقتصاد ایران نیست. یکی دیگه این است که اصلا اقتصاد ایران قدرت جذب این فارغ التحصیلان رو نداره، هرچند اینا ممکنه آدمایی باشن که کاملا هم مورد نیاز باشن. اگر که مورد دوم صحیح باشه، یعنی اقتصاد ایران قابلیت جذب این فارغ التحصیلان رو نداشته باشه، اون وقت برمیگردیم به یک مسئله بسیار ظریفی در اینجا که برمیگرده به این مسئله اقتصاد جهانی.
آقای دکتر رسول نفیسی، جامعه شناس و استاد دانشگاه استرایر در واشنگتن، بر این عقیده است که جهانی شدن اقتصاد هرچند ممکن است زیانهایی داشته باشد، اما گروهی که مشخصاً از آن بهره‌مند شده است فارغ التحصیلان و دارندگان تحصیلات دانشگاهی و حرفه‌ای هستند.
این گروه به طور مشخص در تمام کشورها از جهانی شدن اقتصاد بهره بردن، در حالی که بعضی گروه های دیگه فرضاً افرادی که دارای حرفه نیستن و مهارت های لازم رو برای اقتصاد جدید ندارن، اینها از این جریان جهانی شدن بهره نبردن. بنابراین میتونیم نتیجه بگیریم اگر اقتصاد ایران اجازه میداد، اگر قانون اساسی ایران و سیاست های ایران اجازه میداد که ایران بیشتر در اقتصاد جهانی جذب بشه، یکی از اولین گروه هایی که از این جریان بهره می بردن جوانان ایران بودند که از دانشگاه فارغ التحصیل شدند.
اما بسیار از این جوانان امروز در کلافی از مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فکری در ایران گرفتار آمدند و ظاهرا شماری از آنها که نمی توانند رشته های این کلاف را از دست و پای خود باز کنند به زندگی خیش پایان می دهند. چند روز پیش به نقل از یک مقام ارشد گفته شد که در 18 ماه گذشته 200 دانشجو دست به خودکشی زدند و گزارش هایی که در مورد افسردگی، سردرگمی و ناامیدی جوانان و پیامدهای آن در روزنامه‌های ایران منتشر می شود بسیار زیاد است. آقای دکتر رسول نفیسی می گوید
یک بحران روحی در میان جوانان ایران پیش آمده که اینها رو به طرف خودکشی می بره. یک امری که قبلا تقریبا سابقه ای در ایران نداشت. خب این بحران روحی رو معمولا در کشورهای صنعتی به مسائل فردی احاله میدن، فرضاً اینکه آیا مسئله خانوادگی در بین بوده، آیا مسئله شکست خوردن در روابط عشقی بوده، آیا مسئله شکست خوردن در مسائل دانشگاهی بوده. تمام اینها رو در مورد ایران هم میشود پیاده کرد، منتها با یک فرق اساسی، و اون این است که در ایران دو مسئله در حال حاضر حادث شده. یکی این که جوانان در مقابل خودشون آتیهی بهتر از والدین خودشون نمیبینند و آتیه رو تاریکتر از گذشته میبینند و موقعیت شغلی به طور مشخص در برابر جوانان ایران فوق‌العاده محدوده. این یک موضوع بسیار مهمی برای یک فردی خواهد شد که با این همه کوشش خودش رو به دانشگاه رسونده، یا یک فرد جوانی که میخواد خانواده تشکیل بده و امکان چنین کاری رو نداره. موضوع دومی که به طور فوق‌العاده مهم است، این تحقیقاتی است که از قرن 19 جامعه شناسان در مورد خودکشی کردن. بر اساس این تحقیقات که مرتب هم جامعه شناسان بعدی تایید کردن، خودکشی معمولا معلول موقعیتی است که در اون موقعیت جامعه از رهبری فکری و اخلاقی و نظاممندی خودش باز میمونه و دچار بحران میشه و خودکشی حاصل یک بحران اجتماعی است قبل از اینکه حاصل یک بحران فردی باشه.
آقای دکتر رسول نفیسی، جامعه شناس و استاد دانشگاه استرایر در واشنگتن، افزون بر شغل، جذب شدن دین در سیاست را در به وجود آمدن چنین بحران مؤثر میداند و میگوید به این دلیل جوانان احتمالاً آن پایگاه فکری را که برای ایستادگی در برابر دشواری ها لازم است از دست دادند.
ما میدونیم که یکی از مهمترین دستاوردهای دین در جامعه این است که به زندگی فرد معنا میده. حالا اگر این دین دستخوش سیاست بشه و گرفتار سیاست زدگی بشه، ممکنه یک مقدار زیادی اعتبار خودش رو از دست بده، کما این که در تحقیقاتی که شده بود در حدود یک ماه پیش این مسئله مسلم شد که جوانان نسبت به مسئله حکومت دینی علاقه نشون نمیدن و شکهای جدی دارن. این شک در مورد حکومت دینی محتملا منتقل میشه به حوزه خود دین، و وقتی که به حوزه خود دین منتقل میشه، یک پشتوانه مهم فکری برای جوانان و به خصوص یک پشتوانه ای که برای روبرو شدن با مصائب و مشکلات جامعه مدرن لازمه از بین میره. شاید به طور تخمینی، نه تحقیقی چون تحقیقی در این زمینه نشده، به طور تخمینی بشه گفت که یکی از مهمترین بحران‌های روحی که در زمان حاضر بر جامعه ایران حاکمه از همین منبع، یعنی این که ساحت دین به سیاست آلوده شده باشه.
و پرسش این است که برای کاهش بحران و باز کردن کلاف مشکلاتی که امروز بر دست و پای مردم ایران به ویژه جوانان پیچیده است چه باید کرد؟ دکتر رسول نفیسی بر پدیده جهانی شدن اقتصاد تاکید می‌گذارد و می‌گوید
مهمترین کاری که ایران در حال حاضر می‌تونه و باید بکنه این است که وارد اقتصاد جهانی بشه. ریشه مصائب ایران، ریشه مسائل اقتصاد ایران، ریشه حتی این بحران روانی به یک نوعی برمیگرده مسئله سیاسی. بنابراین حل کردن مشکل سیاسی ایران و حل کردن مشکل اقتصاد ایران در اهم مسائل ایرانه. بعد از اون برمیگردیم به مسائل فردی. چطور میشه جوانان رو با آینده امیدوار کرد؟ اگر یک جامعه باشه که در اون جوانها حس کنن که این جامعه رو به پیشه و به تمنیات و آرزوهای اینها به طور فردی و جمعی اگر هم پاسخ نمیده در آینده پاسخ خواهد داد، این مایه امیدواری خواهد شد و مسائل بسیاری رو از بین میبره. ولی از محتوای اون چیزی که از ایران میاد بیرون و از این مسائلی که در مقال جوانانه و از این تعداد غیر مترقبه خودکشی کنندگان در ایران، ما باید متوجه یک بحران روحی عظیم بشیم و برای برخورد با این بحران روحی از بین بردن ناامید جوانان، اون هم نه به شکل شعار بلکه به شکل واقعی و اساسی به نحوی که جامعه جوان ایران حس کنه که آینده بهتر از گذشته است، راه حل خواهد بود.
بحران روحی جوانان در ایران، دکتر رسول نفیسی در گفتگویی با همایون مجد از رادیو آزادی. جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران که مقر آن در شهر برلین پایتخت آلمان است 20 ساله شد. به این مناسبت محمود رفیع دبیر این جامعه در گفتگویی با رادیو آزادی شرکت کرده و درباره چگونگی شکلگیری این نهاد، فعالیت‌های 20 ساله آن و همچنین همکاری این جامعه با دیگر نهادهای مدافع حقوق بشر در جهان سخن گفته است. شهرام میریان.
آقای محمود رفیع، شما به عنوان دبیر جامعه دفاع از حقوق بشر ایران در شهر برلین، بفرمایید که چطور شد به فکر برپایی چنین نهادی افتادید؟
با شروع انقلاب به ایران برگشتم با تصور اینکه در واقع آزادی بر استبداد چیره شده، ولی متاسفانه اونچرا که در مدت دو سالی که در ایران بودم شاهد و ناظرش بودم خلاف این امید و این تصور بود. در واقع اوایل انقلاب گروه گروه میتونید که شما دلید که وابستگان و طرفداران رژیم گذشته یعنی رژیم پهلوی رو در دادگاه های ده بسته غیر علنی بدون حضور هیئت منصفه وکیل دعاوی به محاکمه کشیدند و به جوخه های اعدام سپردند. بعد پشت سر اون پاکسازی و اخراج استادان از دانشگاه، کارمندان از ادارات، مؤسسات بدون هیچ گونه ضابطه و شروع کردن به مصادره اموال اشخاص، اسید پاشی، تیغ کشی روی زنان، بعدن بستن روزنامه ها، ممنوعیت احزاب، سازمان ها، موج دستگیری ها، فرار آزادی خان از ایران، همه این مسائل در واقع انگیزه شد برای به وجود آوردن تشکیلاتی به نام جامعه دفاع از حقوق بشر.
طی 20 سال فعالیت این جامعه، آقای محمود رفیع، شما به عنوان دبیر این جامعه بفرمایید که چه کردید تا به حال؟
در فوریه سال 1982 اساسنامه جامعه تنظیم شد و به ثبت رسید. بعد از اون ما یک اقدام به یک سری فعالیت در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران کردیم و این نقض حقوق بشر در ایران در واقع زمانی بود که همونجوری که عرض کردم سال 82 و 83 موج فرار ایرانیان از ایران یک مقداری سایه انداخت به کار اصلی ما در رابطه با دفاع از زندانیان سیاسی، دفاع از دگراندیشان در ایران و بیشتر همت و کار ما در واقع رسیدگی به کار پناهندگان در خارج از کشور بود. در این رابطه دو کتاب در جامعه دفاع از حقوق بشر به انتشار داد که یک کتاب اولیش در واقع کتاب اسناد و مدارکی بود در رابطه با زنان، در رابطه با اقلیت‌های ملی و مذهبی، در رابطه با مسائل جوانان در رابطه با زندانیان سیاسی، در رابطه با نویسندگان و روزنامه ها، که این فقط و فقط اسناد و مدارک بود که در اختیار دادگاه ها، در اختیار وکلای دادگستری در کشورهای آلمانی زبان مثل اتریش، آلمان و قسمتی از سوئیس قرار دادیم که خیلی در روند کار پناهندگان کمک کرد و در اقصی نقاط جهان، یعنی در از پاکستان گرفته تا کشورهای خلیج فارس تا ترکیه و از امریکا و استرالیا و سرتاسر آلمان و کشورهای اروپایی با جامعه دفاع از حقوق بشر در تماس بودند. کسانی که از ایران فرار میکردند و احتیاج به تایید و دادگاه و بعد مسائلی را که در رابطه با مسئله پناهندگیشون بود ما انجام میدیم. بعد از این خوشبختانه باید به اطلاع شما برسونم که اکثر اینها بعد از سال چند سال بعد خود این پناهندگان انجمنهایی، سازمانهایی، کانونهایی به وجود آمدن که به کار خودشون رسیدگی میکردن. به کار اصلی ما که همون در رابطه با اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران بود، ادامه اون کار رو در واقع دنبال کردیم که نشست‌های ما در مجامع بین‌المللی و کمیسیون‌های سازمان ملل در رابطه با حقوق بشر و انتشار مجله‌ای به نام حقوق بشر و روزنامه‌ای به نام گزاره و روزنامه‌ای به زبان آلمانی به نام لیگا رپورت و تماس با شخصیت‌ها، پارلمان اروپایی‌ها، پارلمان اروپا و از سازمان های ملی و بین المللی و اعتراض ها، نوشته ها، این ها در واقع اقداماتی بود که ما در رابطه در عرض این 20 سال در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران انجام دادیم. به شما عرض کنم در این رابطه، یعنی صدای ما تا زندان اوین هم رفت. شما ما در واقع اسناد و مدارکی در دست داریم با عکس و تفصیلات که مثلا به شما اطلاع بدم که حتی لاجوردی مجله ما رو در زندان اوین به زندانیان نشان داره میده و میگه در رابطه با جامعه، در رابطه با نقض حقوق بشر و زندان ببینید جامعه دفاع از حقوق بشر چه می نویسه. کار ما در اون حدی بود که در نماز جمعه ها و در روزنامه های ایران مجبور شدن بعد از سالها مسئله حقوق بشر مطرح بشه.
محمود رفیع و 20 سالگی جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در گفتگویی با شهرام میریان. همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با گزارش‌ها و گفتگوهایی درباره ایران. تصمیم شورای اقتصاد مبنی بر افزایش قیمت کاغذ چاپ وارداتی موجب نگرانی ناشران و نویسندگان ایران شده است. برخی معتقدند که این تصمیم به ویژه باعث افزایش قیمت پشت جلد کتاب خواهد شد. صادق سمیعی مدیر انتشارات کتابسرا در تهران علت این افزایش قیمت را در گفتگویی با شیرین فامیلی مدیریت نادرست صنعت کاغذسازی ایران می‌داند.
در اوایل اسفند ماه گذشته شورای اقتصاد قیمت فروش هر کیلوگرم کاغذ چاپ و تحریر وارداتی را معادل 3500 ریال تعیین کرد. مصوبه شورای اقتصاد بین کاغذ مطبوعات و کاغذ چاپ تفاوت قائل شده است، بدین معنا که فقط کاغذ مطبوعات مشمول معافیت از پرداخت مابه التفاوت شده است. این موضوع سبب نگرانی های زیادی در میان دستاندرکاران صنعت نشر و نویسندگان شده است. صادق سمیعی مدیر انتشارات کتابسرا علت این افزایش قیمت کاغذ را عدم مدیریت صنعت کاغذسازی می داند.
اصل موضوع عدم مدیریت تشکیلات کارخانجات کاغذسازی چوکاس در مازندران که گویا علتی که میخواستن کاغذ رو ببرن بالا به خاطری که این تشکیلات اصلا قابل امکان رقابت با کاغذ وارداتی رو نداشته و این مدیریت ادعا میکنه که حدود 1700-800 نفر کارمند اضافه بر برنامه داره که ناچار حقوق اینها رو بده و دو تا شهرکی که دست خودش نیست و وزارتخونه های دیگه اومدن گرفتن داره مخارج اون دوتا شهرک هم میپردازه، در حقیقت عدم لیاقت و کفایت قسمت صنعت چاپ باید کی ضرر زیانشو بده؟ کتابخونی که در ایران وجود داره. اصل موضوع اینه خانم، عدم مدیریت صحیح این تشکیلات صنعت کاغذسازی در مازندران. مول که ناچار شدن که به نحوی از آن این کارخونه رو حفظ بکنن، این تفاوت به وجود میاد.
ولی آقای سمیعی، این افزایش قیمت کاغذ چاپ علاوه بر کتابخانه‌ها دامنگیر خود نویسندگان هم هست.
ببینید خانم، اگر احیانا این هم نباشه، اگر ایران عضو اون تجارت جهانی بشه، خود به خود تمام این قیمت‌ها بالا میره دیگه. برای خانم گفتش مرگ دفعه شیون یه دفعه دیگه باید اتفاق بیفته و هر کسی که حرفه‌ایه میتونه صحیح عمل بکنه، انتخاب صحیح بکنه. از این 2000 تا ناشر ممکنه مثلا فرض کنید 70-80 درصدشون از بین برن و در حالی که یه جا باید جا بیفته دیگه. اینم امیدواریم که در این گرفتاریایی که داره پیش میاد نهایتا این وضعیت نشر و ناشری سربلند از این مخمصه در بیاد.
آقای سمیعی، مسئله کپی رایت تا چه حد در این افزایش قیمت کاغذ و در نهایت کتاب تاثیر خواهد داشت؟
ببینید به طور کلی ایران هیچ امکانی نداره به غیر از اینکه عضو سازمان تجارت جهانی بشه و این داستان کپی رایت هم یک قسمت، یعنی جزی از کله، یعنی قسمت لاینفک این قرارداد بین‌المللی جهانی است. در این مورد از تعداد 17-18 نفر از دفندرکاران نشر ایران دعوت شده بود که نظر خودشون رو در طی یک سخنرانی که 2 روز ادامه داشت، دوشنبه و سه‌شنبه هفته گذشته، ارائه بدن و چندین نفر هم از تشکیلات وایپو از سوئیس آمده بودن. حتی یکی از رؤسای اصلی این تشکیلات کپی رایت بین‌المللی هم در تهران بود.
اما اگر صنعت نشر ایران همچنان با مشکل کاغذ روبروست، بازار نشریاتی که نیازی به کاغذ ندارند رونق می‌گیرد. نشریاتی که روی شبکه اینترنت منتشر می‌شوند. مجله اینترنتی پارس پژواک که با تلاش محمد حیدری، روزنامه‌نگار با سابقه و همکاران او برپا شده، نوآمده است به عرصه نشریات اینترنتی. همکارم جمشید زند گفتگویی دارد با محمد حیدری.
آقای حیدری، شما به تازگی دست به ایجاد یک مجله اینترنتی زدین. با توجه به اینکه شما سابقه طولانی در کار مطبوعات در ایران دارین، ایده و انگیزه اصلی شما چه بود که ترجیح دادین به جای ادامه کار مطبوعاتیتون یک مجله اینترنتی رو دایر بکنین؟
انگیزه کار مورد نظر جناب عالی این است که جهان به سرعت، حالا شما در اروپا هستید، دوستان شاید حس کرده باشید ولی ما کمتر این نظر رو حس کردیم که جهان به سرعت در حال تحول هست و اصولا شکل اطلاع رسانی نه تنها همین الان تغییر کرده بلکه آتیه نزدیک ما شاهد دگرگونی غیر قابل هضمی در زمینه اطلاع رسانی خواهیم بود. به همین جد این فکر در من ریشه گرفت. من و گروهی دیگه از همکارانم که میتوانیم مشخصات خودمون رو اینطور عنوان کنیم که ما روزنامه‌نگاران حرفه‌ای مستقلی هستیم که در این اصل با هم اتفاق نظر داریم که نباید در کار روزنامه‌نگاری مسائل سیاسی، جناحی و یا تنالت شخصی دخالت داده باشه و همین انگیزه همکاری طولانی و دراز مدت ما بوده. این عوامل عمده ای بود که باعث شد دیدارگاه سایت رو ما را اندازی کنیم به جای اینکه خب مثل خیلی از نویسندگان دیگه بیایم هر کدوم یک سایت یا یک دیدارگاه داشته باشیم و نظرات و مطالب مورد نظر اون رو در اون بگذاریم، مجتمع شدیم به خود به خود بدون اینکه برنامه خاصی تدوین شده باشه به صورت یک نشریه در اومده که حتما ملاحظه فرمودید که خب من چون خودم یکی از کارهای مورد علاقه‌ام ارائه خبرهای تحلیلی است و یک نوع گزارش نویسی غیر متعارف میتونم بگم هست، این مجموعه به صورت اولین شمارش خود ما دیدیم به صورت یک مجله اینترنتی در اومد.
با توجه به اینکه دسترسی عموم به اینترنت به ویژه در شهرستان ها محدود هست، شما اساسا مخاطبان خودتون رو چه کسانی قرار دادید؟
در ایران اینترنت به سرعت داره رشد میکنه و این رشد من فکر میکنم تا چند سالی به صورت تصاعد هندسی خواهد بود. حتی در دور افتاده در این شهرستان ها، در دانشگاه ها، این ها دارای اتاق اینترنت هستن. بنابراین ما در ایران به اندازه یک نشریه معمولی مخاطب داریم، ضمن این که الان برای خودمون فرضیه رو مطرح نکردیم که بتوانیم طیف وسیعی رو پوشش بدیم. خب مثل هر کار دیگه زمان لازم هست، امکانات جدید لازم هست، آشنایی مردم با این لازم هست، ولی به طور کلی میتونم بگم با اینکه 12-13 روز از آغاز کار این دیدارگاه نگذشته، مراجعه‌ای که ما به اون کنتور مربوطه میکنیم نشون میده مخاطبان بیش از اونی که ما انتظار داشتیم هستن، حالا هم از داخل هم از خارج. و مخاطبان ما هم از نامه ها و ایمیل هایی که برای ما میفرستن معمولا کسانی هستن که تمایل دارن روزنامه یا نوشته حرفه‌ای رو بخونن، فارغ از جناح بندی، جناح موضع‌گیری شخصی یا موضع‌گیری حزبی و دست رو هم رفته. من از این بابت زیاد نگرانی ندارم و امیدوار هستم که این وسیله ارتباطی سریع بتواند نیازهای اطلاعاتی گروهی از مخاطبان رو برطرف کنه، زمین این که به واقع معتقدم نهایتا تا 4-5 سال دیگه اینترنت در ایران اونقدر گسترش خواهد یافت که روزنامه‌های موفق هم مجبور خواهند شد که اینترنت رو یکی از وسایل اصلی کار خودشون قرار بدن.
آقای حیدری، شما در این مجله اینترنتی چه چهارچوبی رو برای خودتون قائل شدین؟ به ویژه که شما در ایران دست به چنین کاری زدین.
ببینید، من چندین سال سردبیری یک مجله رو داشتم که خیلی زودتر از دیگران شروع به نوشتن مسائل و موشکافی برخی قضایایی که قدر عموم جز ممنوعها بود کردیم، ولی کار ما به تولید کشیده نشد. چرا؟ به دلیل اینکه ما در قالب تمایلات جنایی کار نمی کردیم و کار نمی کنیم. ما به عنوان یک نویسندگان و روزنامه نگاران و تحلیلگران و دوستان بنده پژوهشگران، این که صرفا یا کار حرفه‌ای می کنن یا کار علمی، این یک نوع حساسیته. این که می فرمایید ما چه چارچوب رو تعیین کردیم، خب شما در هر کشوری که زندگی بکنید ناگزیر باید حالا یا از صمیم قلب معتقد هستید یا این که نه، مجبور هستید که قوانین اون جاری اون کشور رو رعایت کنید. حالا این میخواد نوشته شما یا خبر شما یا کار شما در یک روزنامه مکتوب باشه یا میخواد یه مقاله مستقل باشه، نه حتی شما میخواد که یک کتاب چاپ کنید جزوه بدید دست دوستانتون بکنید، این جزوه تک جزوه هم ممکنه اگر از چارچوب قوانین خارج باشه یا حساسیت هایی رو که میباید رعایت بشه نشده باشه، درش نشده باشه، این درد سرساز هست. البته خب ما انتظار نداریم که با درد سر مواجه نشیم، ولی چارچوبه کار ما قوانین جاریست. من که جمله یفته نوشتم، جمله اینه که ما تابع قوانین جاری مملکت هستیم، ولی مفهومش این نیست که در مقابل قانون شکنی چشم فرو ببندیم. بنابراین قانون یک امر دستوری است، رعایت قانون. هم قدرتمندان و حکمرانان و هم حکمپذیران دو طرفه باید، هر دو طرف باید قانون رعایت کنند. بنابراین ما در چارچوب قوانین ایران می نویسیم، حالا در این سایت یا در هر جای دیگه، هر کار دیگه. متقابلا به حق توقع داریم مثل همه مردم دیگه که دیگران هم، قدرتمندان هم قانون رو رعایت بکنن، ولی اگر اونا قانون رو رعایت نکردن منتظر نقد ما باشند. این چارچوبه کار ماست. البته من رو عرض میکنم که فراتر از همه این مسائل منافع کشور و ملت ایران مورد نظر ما هست.
محمد حیدری و یک نشریه تازه اینترنتی در گفتگویی با جمشید زند از رادیو آزادی. دوستان عزیز، بار دیگر زمان شنیدن مشروع خبرهاست از رادیو آزادی با بهمن باستانی. دبیر کل اتحادیه عرب میگوید مصوبات اجلاس مارس گذشته رهبران عرب در بیروت میباید مبنای هر گونه مذاکره صلحی در خاورمیانه باشد. به گفته امر موسا، دبیر کل جامعه عرب، رویدادهای بعد از اجلاس مارس گذشته در بیروت از جمله حمله نظامی اسرائیل به مناطق فلسطینی نشین باعث توقف روند تلاش‌های صلح بر پایه مصوبات اجلاس بیروت شده است. مصوبات اجلاس سران کشورهای عرب در مارس گذشته در بیروت بر پایه طرح صلح ولیعهد عربستان سعودی صورت گرفت. به رسمیت شناختن دولت اسرائیل توسط کشورهای عرب در صورت بازگشتن اسرائیل به پشت مرزهای سال 67 و موافقت با تشکیل کشور مستقل فلسطین محورهای اصلی طرح صلح پیشنهادی عربستان سعودی بوده است. بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین اصلی خود مورد اختلاف جدی اسرائیل با کشورهای عرب است. بازگشت این آوارگان از شمار موارد توافق سران کشورهای عرب در بیروت بود. قرار است در اوایل تابستان امسال کنفرانسی بین المللی برای صلح در خاورمیانه برگزار شود. این اجلاس را سازمان ملل برگزار می کند و حمایت آمریکا و اتحادیه اروپا را به همراه خواهد داشت. تانک های اسرائیل با حمایت هلیکوپترهای نظامی این کشور بار دیگر به اردوگاه آوارگان فلسطینی در جنین امروز بازگشتند. گزارش های رسیده حاکی است که نیروهای ارتش اسرائیل در جنین با افراد مسلح فلسطینی درگیر شدند. 40 فلسطینی در این عملیات به اسارت نیروهای اسرائیل درآمدند. شب گذشته نیز ارتش اسرائیل به شهر تولکرم در کرانه باختری رود اردن بازگشت، اما درگیری در این شهر روی نداد. در نوار غزه یک فلسطینی مسلح توسط نیروهای اسرائیلی کشته شد. به گفته منابع ارتش اسرائیل، فلسطینی مذکور قصد وارد شدن به یک شهرک یهودی نشین در شمال نوار غزه را داشته است. در هندوستان همزمان با اجلاس پارلمان هند درباره چگونگی برخورد با انفجارهای تروریستی در کشمیر، انفجار بمبی در سرینگر در این منطقه دست کم 1 کشته و 12 مجروح به جا گذاشت. پارلمان و مسئولان دولت هند آنچرا که تلافی جویی علیه پاکستان گفتند در دست بررسی دارند. به گفته وزیر دفاع هند، انفجار سه‌شنبه گذشته در کشمیر که در اثر آن 31 نظامی هندوستان کشته شدند با پشتیبانی دولت پاکستان صورت گرفته است. امروز همچنین از مرز مشترک کشمیر بین هند و پاکستان خبر رسید که تبادل آتش سبک و خمپاره بین نیروهای ارتش دو کشور صورت گرفته است. ارتش پاکستان ساعتی پیش اعلام کرد در اثر خمپاره باران یک روستا توسط ارتش هند دست کم 5 غیر نظامی کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. دو کشور که پیشتر دو بار درگیر جنگی خونین بر سر کشمیر بودند، از اکتبر سال گذشته با آرایش سنگین نظامی در مرزهای مشترک کشمیر دست دادند. پارلمان جمهوری قرقیزستان الحاق بخشی از خاک این جمهوری به چین را تصویب کرد. پارلمان قرقیزستان هفته گذشته قرارداد چین قرقیزستان مبنی بر الحاق 95000 هکتار از خاک این جمهوری به چین را مردود شمرده بود، اما امروز این قرارداد را تصویب و لازم الاجرا شمرد. روز گذشته تظاهراتی در مقابل پارلمان قرقیزستان صورت گرفت که در جریان آن 72 نفر به بازداشت پلیس درآمدند. تظاهرکنندگان علیه رئیس جمهوری قرقیزستان شعار می‌دادند و مخالفت خود را با قرارداد مذکور بین چین و جمهوری قرقیزستان اعلام می‌کردند. در مادرید اسپانیا اجلاس مسئولان دولت‌های 48 کشور اروپا و آمریکای لاتین برای تحکیم روابط اقتصادی و سیاسی بین این کشورها برگزار شد. میزبان این اجلاس نخست وزیر اسپانیا است که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را عهده‌دار است. در سخنرانی افتتاحیه اجلاس مادرید، نخست وزیر اسپانیا کشورهای شرکت کننده در این اجلاس را به ادغام بیشتر در یکدیگر و اقدام مشخص برای تسهیل جریان جهانی شدن فراخواند. نخست وزیر اسپانیا همچنین تروریسم را تهدید کننده پایه‌های دموکراسی خواند و گفت اقدام هماهنگ کشورهای اروپا و آمریکای لاتین علیه تروریسم ضروری است. سران کشورهای اروپا و آمریکای لاتین در مادرید 3 سال پیش برای تحکیم روابط اقتصادی و سیاسی خود در برزیل گرد هم آمدند. اجلاس مادرید دومین اجلاس اروپا آمریکای لاتین است. روسیه علی‌رغم میل اوپک محدودیت صدور نفت خود را لغو می‌کند. میخائیل کازیانوف نخست وزیر روسیه امروز به دنبال نشستی با رؤسای مؤسسات نفتی این کشور گفت تا یه دو ماه آینده محدودیتی که روسیه برای صدور نفت خود اعمال کرده بود لغو میشود. به گفته آقای کازیانوف لغو این محدودیت تدریجی خواهد بود و روسیه میکوشد در یک جدول زمانی معین به سقف پیش از محدودیت اعمال شده دست یابد. از آغاز سال جاری میلادی روسیه به درخواست اوپک 150 هزار بشکه از صدور روزانه نفت خود کاست. درخواست اوپک از کشورهای صادرکننده نفت غیر عضو اوپک در این زمینه به هدف جلوگیری از سقوط قیمت نفت در بازارهای جهان صورت گرفت. هم امروز با اظهارات نخست وزیر روسیه مبنی بر لغو محدودیت اعمال شده بر صدور نفت این کشور، بهای نفت در بازارهای جهان کاهش یافت. روسیه دومین صادرکننده نفت جهان، عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک نیست. و دولت چین تحریم‌های آمریکا علیه مؤسسات فنی این کشور را مورد انتقاد قرار داد. دولت آمریکا از روز گذشته 8 مؤسسه چینی، 2 مؤسسه مولداویایی و 2 مؤسسه ارمنستانی را مورد تحریم قرار داده است. به گفته مسئولان دولت آمریکا، این مؤسسات اقدام به صدور مواد و تجهیزاتی به ایران کردند که می‌تواند برای ساخت سلاح‌های کشتار جمعی به کار رود. امروز سخنگوی وزارت خارجه چین تحریم‌های آمریکا علیه مؤسسات چینی در این پیوند را بی‌دلیل خواند و گفت دولت چین مخالف تولید سلاح‌های کشتار جمعی است و صادرات فنی این کشور را به طور سختگیرانه کنترل می‌کند. تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. در هفته گذشته دو پیمان نظامی پر اهمیت بسته شد، یکی میان آمریکا و روسیه و دیگری میان روسیه و ناتو در اروپا. ناظران بین‌المللی این تحولات را نشانه آغاز عصری نو در پیمان‌های نظامی و منطقه‌ای می‌دانند و معتقدند آرایش قوا در سطح جهان به شکلی نوین در حال تغییر است. همکارم شهران تبری در لندن درباره این تحولات گزارشی دارد و گفتگویی با بن شپرد، تحلیلگر مسائل دفاعی در مرکز اطلاعات دفاعی جینز.
ایالات متحده آمریکا و روسیه بیش از هر موقع به یکدیگر نزدیک شده، روز دوشنبه این هفته توافق کردند ظرف یک دهه‌ای که در پیش است 2/3 ذرات‌خانه هسته‌ای خود را کاهش دهند. این توافق قرار است هفته آینده هنگامی که پرزیدنت بوش برای چهارمین جلسه سران با ولادیمیر پوتین در مسکو ملاقات می‌کند امضا شود. بر اساس این پیمان دو طرف کلاهک‌های هسته‌ای موشک‌های خود را از رقمی بین 6 تا 7 هزار به حدود 2 هزار تقلیل خواهند داد. گفته می‌شود واشنگتن در این قرارداد هیچ امتیازی از دست نداده است، چه قرار است بسیاری از کلاهک‌ها را در عوض از بین بردن فقط انبار کند. در روسیه بسیاری از دولت مردان و همچنین حزب اپوزیسیون کمونیست با این قرارداد مخالفت کردند و میگویند نبستن یک قرارداد بد بهتر از بستن آن است. از طرف ایالات متحده آمریکا حمایت ولادیمیر پوتین برای شروع طرح دفاع ملی موشکی را به دست آورده است. پس از یک سال که مسکو به سختی با این طرح مخالفت میکرد و آن را خطری برای ثبات هسته‌ای جهان و مشوق مسابقات تسلیحاتی میخواند، کرملین دعوت واشنگتن را به همکاری در پیشبرد دفاع ملی موشکی یا NMD پذیرفته است. یک مقام عالی رتبه روس گفت پرزیدنت جورج بوش و پرزیدنت ولادیمیر پوتین توافق کردند برای مقابله با مخالفان این طرح کمیته مشترک برای پیشبرد طرح دفاع ملی موشکی تشکیل دهند. یک روز پس از این مذاکرات روسیه و ناتو، دشمنان بزرگ جنگ سرد، نیم قرن اختلافهای خود را به فراموشی سپرده ظرف 48 ساعت بزرگترین تحول در رابطه روسیه با غرب را پدید آوردند. این بار در ملاقاتی در ریکیاویک پایتخت جزیره ایسلند بین وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی موسوم به ناتو و روسیه بر سر تشکیل شورای جدیدی به نام روسیه ناتو توافق شد که در آن 20 کشور عضویت برابر خواهند داشت و بر سر مباحثی از مقابله با تروریسم بین المللی گرفته تا مدیریت بحران و از سپاهیان پاسدار صلح گرفته تا مقابله با گسترش سلاح‌های تخریب توده‌ای مشترکاً بحث، همکاری و تصمیم‌گیری خواهند کرد. جک استرو وزیر امور خارجه بریتانیا این پیمان را تشییع جنازه جنگ سرد خواند و گفت 15 سال پیش روسیه دشمن شماره یک ما بود، در حالی که اکنون دوست و متحد ماست. در گفتگوی با بن شپارد، تحلیلگر مسائل دفاعی در مرکز دفاعی جیمز در لندن، می‌پرسم این توافق‌ها چه تأثیری در آرایش جدید قوا در جهان خواهد داشت؟
Essentially, the main impact of the deal would allow Russia to channel a lot of its defense expenditure resources away from the nuclear strategic deterrence and more into its conventional forces.
در اصل مهمترین تأثیر این توافق‌ها برای روسیه آن است که این کشور می‌تواند مخارج نظامی خود را در بخش تسلیحات هسته‌ای دفاعی استراتژیک که به دتانت مشهور است، یعنی تسلیحات برای جلوگیری از جنگ هسته‌ای، کاهش دهد و منابع خود را به تسلیحات غیر هسته‌ای منتقل کند. تسلیحاتی که مثلا در جنگ با نیروهای چچن نیازمند آن است. تا کنون روسیه فقط تسلیحات هسته‌ای استراتژیک خود را در همان سطح کارایی سابق نگه داشته بود و نمی‌توانست در زمینه‌های غیر هسته‌ای زمینی، هوایی و دریایی که به آن احتیاج بسیار دارد، هزینه‌های لازم را تأمین کند. مثلا گزارش‌هایی دیده می‌شود از اینکه روسیه قادر نیست مستمری نیروهای نظامی خود را در این بخش به موقع بپردازد و تسلیحات غیر هسته‌ای‌اش را مدرنیزه کند. از بن شپارد، تحلیلگر دفاعی مرکز جیمز، می‌پرسم این تحولات تا چه حد به منظور مبارزه با تروریسم بین‌المللی است؟
Well, if you put that question to some Russian officials, and they would argue probably that the extra resources would be channeled into, as mentioned earlier, into Chechnya.
اگر این سوال را از مقامات روسیه بپرسید، احتمالاً خواهند گفت صرفه‌جویی حاصل از این تغییرات به نیروهای انتقال خواهد یافت که با تروریسم در روسیه مبارزه می‌کنند، مانند آنچه آنها تروریسم چچن می‌خوانند. آنها می‌گویند ما در داخل کشور خود با تروریسم مواجه هستیم. اما در مورد جنگ با تروریسمی که مد نظر واشنگتن است نیز، روسیه توانایی بیشتری برای عملیات نظامی خود در افغانستان و مبارزه با نفوذ تروریسم القاعده در کشورهای مستقل جنوب خود به دست می‌آورد. از بن شپارد می‌پرسم روسیه و آمریکا در این کشورهای مستقل آسیای مرکزی با هم رقابت دارند، چطور می‌توانند هم متحد باشند و هم این رقابت را ادامه دهند؟
Russia and the US have made a pitch to each other exactly what the sphere of influence is and how far they're allowed to go with each other in regards to whether deploy forces.
روسیه و آمریکا در این منطقه کاملاً حیطه‌های نفوذ خود را روشن کردند و توافق کردند که تا چه حد می‌توانند به حیطه‌های یکدیگر نفوذ کنند و تا چه اندازه می‌توانند نیروهای خود را در این حیطه‌ها مستقر کنند. برای مثال استقرار نیروهای آمریکا در کشورهایی مانند تاجیکستان و کشورهای همسایه افغانستان با توافق کامل روسیه بوده است. به این ترتیب در حال حاضر موضوع عمده‌ای که بین روسیه و غرب مطرح است مبارزه با تروریسم است. در این میان اگرچه غرب و به خصوص اروپا از نحوه برخورد روسیه با مسئله چچن خوشنود نیست، اما این موضوع فعلا نادیده گرفته شده و توجه عمده همانطور که گفتم بر مبارزه با تروریسم است. از بن شپارد، تحلیلگر دفاعی مرکز جیمز، می‌پرسم در مورد خاورمیانه چطور؟ آیا این تحولات بر آرایش نیروها در خاورمیانه هم تأثیر دارد؟
In respect to the Middle East, probably not a great deal actually, at least for the short term. The majority of the changes regards to influence.
در مورد خاورمیانه تغییر مهمی دست کم در کوتاه مدت رخ نخواهد داد. در این منطقه تغییرات عمده به فاصله کوتاهی پس از اولین مراحل پایان جنگ سرد به وجود آمد. از آن موقع روسیه نفوذ خود را در این بخش متوقف کرد. اگرچه اخیراً فقط ایران بیش از هر کشور دیگر در منطقه می‌کوشد به روسیه نزدیک شود. اما به نظر نمی‌رسد که تحولات اخیر تعادل قوا را در این منطقه برهم زند و موجب تغییر عمده‌ای شود.
حیدر علیف، رئیس جمهوری آذربایجان، به ناس به زودی به ایران سفر کند، سفری که تا کنون چند بار لغو شده است. در این حال آقای علیف بر متن اختلافات تهران و باکو بر سر دریای خزر بار دیگر بر احداث خط لوله باکو جیهان تاکید کرده است. مانی کسروی گزارش می‌دهد.
حیدر علیف، رئیس جمهوری آذربایجان، گفت کسانی که در احداث خط لوله نفت باکو جیهان شک و شبهه دارند برای اجرای آن مانع ایجاد می‌کنند. تلویزیون دولتی آذربایجان با اعلام این مطلب گفت علیف روز گذشته در دیدار استیون مان، نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در مسائل خزر، با وی در باکو بر تصمیم جمهوری آذربایجان برای اجرای این طرح تاکید کرد. رئیس جمهوری آذربایجان در بخش دیگر سخنان خود با تشریح نتایج نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر در اشخاباد گفت در این گرد همایی مصوبه ای امضا نشد، اما سران دولت‌های ساحلی مواضع خود را ابراز کردند. علیف گفت روسیه و قزاقستان تفاهم‌نامه امضا کردند و قرار است ماه ژوئن توافق‌نامه مشابهی نیز بین مسکو و باکو در سن پترزبورگ در خصوص دریای خزر امضا شود. وی از ارزیابی استیون مان درباره اقدامات صورت گرفته توسط جمهوری آذربایجان ابراز خرسندی کرد و افزود جمهوری آذربایجان در آینده نیز به دوستی و همکاری خود با آمریکا ادامه خواهد داد. در این ملاقات نماینده ویژه دولت آمریکا نیز گفت آمریکا اقدامات جاری در صنایع نفت و گاز دریای خزر را به دقت دنبال می‌کند. استیون مان افزود واشنگتن در احداث شبکه خط لوله انتقال نفت در مسیر باکو تفلیس جیهان متفق جمهوری آذربایجان است. وی هدف خود از سفر به باکو را مساعدت برای تحقق این طرح اعلام کرد. این تلویزیون با پخش مشروع سخنان رئیس جمهوری آذربایجان در این دیدار یادآور شد که علیف از سفر احتمالی رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه آمریکا به کشورش استقبال می‌کند. خط لوله باکو تفلیس جیهان قرار است به طول 1750 کیلومتر با ظرفیت انتقال سالانه حداکثر 50 میلیون تن نفت و 2 میلیارد و 900 میلیون دلار سرمایه‌گذاری احداث شود. نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در مسائل دریای خزر روز چهارشنبه به منظور دیدار سه روزه از جمهوری آذربایجان وارد باکو شد. مانی کترزی، مسکو.
اما شنوندگان گرامی رادیو آزادی، میرسیم به مجله خاورمیانه با گزارش‌های شنیدنی درباره کشف یک هرم تازه در مصر، بازستانی چند اثر باستانی عراق از بریتانیا و گزارش‌های جالب دیگر. مجله خاورمیانه، کاری از فریده رهبر.
مجله خاورمیانه را از مصر آغاز می‌کنیم، آن هم از مصر باستان. اهرام ثلاثه یا اهرام سگانه مصر شهرتی جهانی دارند، این را همه می‌دانیم. و نیز می‌دانیم که تاکنون چند هزار کتاب، مقاله و پژوهش درباره این آثار شگفت‌انگیز تمدن بشری و اسرار مربوط به آنها به زبان‌های مختلف در سراسر جهان منتشر شده است. روزانه نیز هزاران توریست از کشورهای مختلف به دیدن اهرام در جیزه نزدیکی قاهره می‌روند و ساعاتی را با حیرت و شگفتی در اطراف آنها و مجسمه ابوالهول که در کنار اهرام ثلاثه رو به طلوع خورشید لمیده است می‌گذرانند. برای بسیاری این تصور وجود دارد که در مصر همین سه هرم وجود دارند و هرم یا اهرام دیگری در کار نیست. برخلاف این تصور، در مصر تا کنون ده‌ها هرم دیگر کشف شده و زائران هر روزه ای دارند. 110 هرم کشف شده که چند روز پیش مشخصات آن اعلام شد در 20 کیلومتری جنوب قاهره قرار دارد. این را بسیاری می دانند که اهرام مصر در واقع گور فرعونه و بزرگان مصر باستان هستند. در هرم کشف شده در جنوب قاهره نیز آنگونه که هیئت سوئیسی فرانسوی کاشف آن میگوید، نوه دختری خوفو صاحب بزرگترین هرم مصر خفته است. خاندان خوفو که چهارمین سلسله از فرعونه مصر به شمار می رود، در سال 2680 تا 2560 پیش از میلاد بر مصر حاکم بود. در هرم تازه کشف شده، چون هرم‌های کشف شده دیگر علاوه بر جسد مومیایی شده در تابوتی سنگی، زیورآلات بسیاری نیز به دست آمده که با مالک آنها نه به خاک بلکه به آن سوی این جهان خاکی سپرده شده است تا در روز بازگشت کسی که درگذشته است مورد استفاده وی در هستی جاوید قرار گیرد.
و اما دورتر از مصر در عراق، دولت این کشور به تازگی دو قطعه از آثار باستانی عراق را از انگلستان پس گرفت. یکی از این دو قطعه مجسمه جوانی متعلق به حدود 1000 سال پیش از میلاد مسیح است. قطعه دوم یک لوح حجاری شده آشوری متعلق به 700 سال پیش از میلاد است. این دو قطعه باستانی حدود 10 سال پیش به سرقت رفته بودند و چند سال پیش به هنگام فروش آنها در لندن، دولت عراق با ارائه اسناد مربوطه خواستار بازپس گرفتن آنها شد. نه در بغداد و نه در لندن اعلام نشده است که چه کس یا کسانی این دو قطعه باستانی را به سرقت برده بودند. جابر خلیل ابراهیم، مسئول آثار باستانی عراق، تنها به ذکر این نکته اکتفا کرده است که عراق می‌داند بسیاری از مجسمه‌ها و دیگر آثار باستانی قابل نقل این کشور طی 2 دهه اخیر به سرقت رفته و به خارج از عراق منتقل شدند.
در پی عملیات تروریستی 11 سپتامبر، شبکه ماهواره‌ای الجزیره که شبکه تلویزیونی عربی زبان است، شهرتی جهانی یافت. علت این شهرت جهانی آن بود که به هنگام آغاز عملیات نظامی آمریکا علیه شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن در افغانستان، الجزیره تنها تلویزیونی به شمار می رفت که دارای گزارشگری در افغانستان بود و علاوه بر آن به بن لادن نیز برای انجام مصاحبه دسترسی داشت. اسامه بن لادن همچنین چند پیام خود را از طریق شبکه الجزیره پخش کرد. در محافل سیاسی منطقه‌ای و بین المللی این اتهام نیز متوجه شبکه الجزیره گردید که با اسامه بن لادن دارای روابط مالی و سیاسی است و به عبارت دیگر شبکه تلویزیونی الجزیره از کمک‌های مالی بن لادن برخوردار است. این اتهام از سوی مسئولان الجزیره رد شد. الجزیره برخلاف بسیاری از شبکه‌های تلویزیونی در کشورهای عرب، هر از چندگاه برنامه‌ها و میزگردهایی را پخش می‌کند که در آنها موضوعات ممنوعه در کشورهای عرب نیز مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرند. این شبکه تلویزیونی از کمک‌های مالی دولت قطر برخوردار است، اما با این همه آنگونه که مسئولان این دولت و همینطور مسئولان الجزیره می‌گویند، هیچ سانسوری بر برنامه‌های آن اعمال نمی‌شود و به گفته این مسئولان از آزادی حرفه‌ای لازم برخوردار است. موفقیت الجزیره باعث گردید که دیگر شبکه‌های ماهواره‌ای عربی زبان نیز به فکر اتخاذ چنین روشی بیفتند. شبکه تلویزیونی MBC که در اصل متعلق به چند تن از سرمایه‌داران سعودی است، اعلام کرده بران است تا با صرف 300 میلیون دلار دیگر فعالیت‌های خود را گسترش دهد. مرکز این شبکه تلویزیونی تا هفته پیش در لندن قرار داشت، اما چند روز پیش این مرکز به شهرک رسانه‌های گروهی در دبی منتقل گردید. مسئولان شبکه تلویزیونی MBC میگویند انتظار دارند که در کمتر از 1 سال آینده این شبکه در سطح جهانی شهرتی بیشتر از شبکه تلویزیونی الجزیره به دست آورد.
به مصر باز می‌گردیم با این خبر که چند روز پیش احمد مظهر، هنرپیشه معروف مصر، در سن 85 سالگی درگذشت. این طبیعی است که همه می‌میرند، حتی هنرپیشه‌های معروف اگرچه مصری باشند. اما درباره احمد مظهر این نکته شنیدنی است که وی نه تنها هم دوره و هم کلاس دو رئیس جمهوری پیشین مصر، جمال عبدالناصر و انور سادات بوده است، بلکه در جنبش افسران جوان که به سقوط نظام پادشاهی در مصر در سال 1952 انجامید عضو این جنبش بوده است. هرچند احمد مظهر رفاقت خود را با جمال عبدالناصر و انور سادات حفظ کرد، اما پس از به قدرت رسیدن آنها ترجیح داد از ارتش و سیاست کنارگیری کند و روانه پرده وسوسه‌انگیز سینما شود. او در زندگی سینمایی بیش از 40 ساله خود در 10ها فیلم و مجموعه تلویزیونی بازی کرد. در مجلس ختم احمد مظهر در قاهره علاوه بر جوانان صاحب شهرت در سیاست و سینمای مصر، گروه کثیری از سال خوردگان سیاست و سینمای این کشور و نیز نظامیانی که روزی افسران جوان بودند شرکت داشت.
بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که سنگ ناله خیزد روز وداع یاران. هر کو شراب فرقت روزی چشیده باشد، داند که سخت باشد قطع امیدواران. با ساربان بگویید احوال آب چشمم، تا بر شتر نبندد محمل به روز باران. سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل، بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران. دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان خوب رادیو آزادی، دقایقی دیگر ساعت 3 برنامه امروز را در کنارتان آغاز میکنیم. تا آغاز ساعت 3 همراه شما شنونده فرزانه گوش میکنیم به ترانه ای از فرامرز اصلانی که از یار سفر کرده میگوید اگه یه روز بری سفر.
اگه یه روز بری سفر، بریز پیشم بی خبر، اسیر رویاها میشم، دوباره باز تنها میشم. به شب میگم پیشم بمونه، به باد میگم تا صبح بخونه، بخونه از دیار یاری، چرا میری تنها میذاری؟ اگه فراموشم کنی، ترک آغوشم کنی، پرنده یه دریا میشم، تو چنگ موج رها میشم. به دل میگم خاموش بمونه، میرم که هر کسی بدونه، میرم به سوی اون دیاری که توش منو تنها نذاری. اگه یه روز این نوم تو گوش من صدا کنه، دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه، به دل میگم کاریش نباشه، بذار درد تو دواشه، بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم، که باز برات آواز بخونم. اگه بازم دلت میخواد یار یک دیگر باشیم، مثال ایوم قدیم بشینیم و سحر پاشیم، باید دلت رنگی بگیره، دوباره آهنگی بگیره، بگیره رنگ اون دیاری که توش منو تنها نذاری.
اگه میخوای پیشم بمونی بیا تا باقی جوونی بیا تا پوست به استخونه نذار دلم تنها بمونه بذار شبم رنگی بگیره دوباره آهنگی بگیره بگیره رنگ اون دیاری که توش منو تنها نذاری اگه یه روز این نوم تو تو گوش من صدا کنه دوباره با تنت بیاد که منو مبتلا کنه به دل میگم کاریش نباشه بذار درد تو دواشه بره.